زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان گپای گودی قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که طاهر و همسر شقایق چندین سال از ازدواجشان میگذشت. اونا دختری 9 ساله به نام سمیه داشتند. اگرچه آن دو به هم علاقه داشتند، اما خیلی زود ارتباط کلامیشان به سمت پرخاش و کتره و کنایه گفتن رفته بود و حالا اوضاع به گونه شده بود که روزی نبود که زن و شوهر به بهانه های واهی با یکدیگر جنجال نکنند. در میان همه این جنجال ها طاهر به این موضوع هم فکر میکرد که خط شقایقه بته. البته سرنوشت دخترکشان این که او به شقایق علاقه داشت مانع از این کار شده بود. در این جنجال های خانگی کسی که به فراموشی سپرده شده بود دخترشان سمیه بود. و اما اینک ادامه ماجرا.
طاهر او بچه تو رو میگم طاهر بابا
مرا میگی چیزی گفتی؟
کجا هستی؟ کت خود چی میگی؟ معلوم هستی؟
گپ نیست راستش چی دارم که بگویم؟ نه چی دارم که بگویم؟
طرف سایل میکدم همتو همراه خود گرد زده رایی بودی. البته به حساب دخالت و فضولی نمانه، ولی من فکر میکنم که خود ذهنت مصروف است و هم خیلی مصروف است.
نه گپا رو نزن، دخالت و فضولی چی گپا است؟ نه بالاخره من خودت هم میشناسم، سالا با هم همکار هستیم دیگه.
زنده باش.
نگم
بله
سب کنم همی دوسیه رو جمع کنم از روی میزم که کارشان پیش نرفت، نفهمیدیم چرا. نه اینجا نبودم که
ذهنت مصروف است.
دقیقا نموتر است که میگی. آها میتونم از خودت یک سوال پرسان کنم؟
این چه سوال است؟ معلوم است که میتونم از من سوال پرسان کنم.
خودت چرا خط زنت دادی؟ بخشش باشه والا.
من خواهش میکنم حقیقتش خواسته باشه، من و زن به هم دیگه علاقه نداشتیم. یعنی از اول هم علاقه نداشتیم. یعنی چه قسمی برات بگویم؟ اگه یک جو به هم علاقه داشتیم من خطش نمیدادم واقعا.
خب نام خدا، خودت فامیده آدم، تحصیل کده آدم، یعنی این رفتار یکم بر من عجیب است. وقتی که به همدیگه علاقه نداشتن چرا آرسی کردن؟
خب به جبر کلانو مهمی سادگی میگفتن ازدواج کنین علاقه پیدا میشه، ولی متاسفانه ما ازدواج کردیم علاقه پیدا نشد.
عجب.
هر روز جنگ. خانه‌ای که میدان جنگ شوه، در اون خانه رنگ آرامش کسی نخواهدی.
راست میگی، همین گفت که بالکل به دل میشینه. چی بگویم، خانه‌ای که جنگ باشه، راست میگی. هیچ، اصلا میدان جنگ است، رنگ آرامشه که هیچ وقت اون خانه نمیبینه، نخواهدم دیبینه. یک سوال دیگه
پرسان کن.
چرا خودت حالا عروسی نکدی؟ چند سال میشه که از زن جدا شدی؟
خب نه اینکه نخواسته باشم ازدواج کنم، 3 سال میشه که از زنم جدا شدم.
البته 3 سال زیاد است.
خب میگم برات، یک دو جای رفتم. میدونی وقتی فهمیدن که قبلا زن داشتم و خط زنم دادم، سرشان بد خورد، جوابم کردم به همین راحتی.
از راستی میگی؟ یعنی حتی پرسانم کردن که
بله، معمولا تحقیق میکنن که نفر چه قسمت. وقتی ما صادقانه براشون میگفتیم که ما قبلا ازدواج کردیم و زن خود خطش دادیم، باز دیگه خبر ازشون نمیشد دیگه. مثلا
ولی گناه تو نبوده.
خب میفهمی تایر جان، مردم کمتر پوشی دارید میگرد. شاید هم حق داشته باشن. البته ایران باید بگویم که زن ما منوز نتانست ازدواج کنه. شنیدم که یکی دو تا پیرمرد و یک چند تا آدمی مردای زن مرده با چند خشتو خواستگاش بودن، فعلا او قبول نکردن.
عجب خیعتو. پس وام با مشکل خورده، خودت هم با مشکل.
بله خب، حالا شری سوالا پرسم که نکنه که کدام کاری چیزی به کلت اسا.
نه البته یگان دفعه یگان.
گوش کو برات چی میگم. اگه به اندازه یک جو همسرت دوست داری، خوش کنی که خطش نتی. راستی تو خود یک دخترکم داری، درست است؟
بله ها دارم.
خیلیش دیگه.
چطور؟
خیلیش به این چیزا فکر نکنی. میفهمی بعد از ازدواج دیگه آدم فقط برای خودش زندگی نمیکنه که. تصمیماتش روی زندگی همسرش، روی زندگی اولاداش تاثیر میمونه.
گپ درست منطقی است. راست میگی.
پدر جان.
بله دخترم. بله چی میگی؟
میشه که همین گودی من رو نصیحت کنین؟
چی کفا میشتم نصیحت کنم؟
بله.
چرا مگم چی شده سمیا؟
خیلی بد شدم.
بد شده؟
بله، مدام کته من جنجال میکنم، گپ من رو گوش نمیکنم.
گپ تو رو گوش نمیکنم؟ خب شاید گپای مرم نفهمه یا گوش نته.
پدر
جان،
اگه با گپ شما گوش نکرد، گوشش رو کش کنین، لطش کنین.
خب بته به من گودی تا ببینم که
بفهمن.
چی میشه کرد. آها، یام گودی دخترم سمیه جان. نامش چی است؟
نامش نمیدانم.
به نه بچیم، دخترم باید نام داشته باشه دیگه. وقتی صداش میکنی نامش رو باید بگیری دیگه. خب کتش مهربان باش، با مهربانی هم صداش کن. خب
سایگو که چی میگه؟
چی شده؟
کتش مهربان باش، مهربانی کو. تو مهربانی از این گپم یاد داشتی؟ من خبر نداشتم.
لا حول ولا. تو غیر از نیش کنایه دیگر رقم گپ زدن یاد نداری شقایقا؟
نه که خودت خیلی با ملایمت و مهربانی همراهی من گپ میزنی که من یاد داشته باشم.
نیش کنایه تمام زندگی محمد شده.
پدر جان.
بله چی میگی دخترم؟
گودی مرا بتن که خواه دارم، میبرمش که استراحت کنم. تشکر.
خواهش میکنم.
بیا دیدی؟ داره که بیچاری ما گریخت.
گریخت؟
بله.
از دست من گریخت دیگه؟
نه خیلی از دست من گریخت. من مدام لطش میکنم. تو خو نام خدا غیر از مهربانی همراهش دیگه رفتار نداری. مستم که یک سال لطش میکنم، جنگش میکنم، دوش میزنم. سر من خنده میکنی؟
سر تو؟ نه سر خودم. دختره که بیچاره ما آمده بود که من گودیش نصیحت کنم که امراش جنجال نکنم. باز
خو نصیحت میکدی؟ تو خونم و خدایت خوبیات داری دیگر رو نصیحت کنی.
گوش که گمش که حاله راست شقایق چی بگویم بلد، یکی باید بیایه و ما و خودت نصیحت کنم.
ما خوب کاری نکدیم. ای تو هستی که یک سره پای خود درون خانه میمانی، چرو میکنی با جنجال کدم؟
گپ تو سعی. ولی آیا خودت تو همون لحظه چپ هستی؟ چند برابر جواب مرا نمیتی؟ امرای ما با احترام رفتار میکنی؟ ها؟ نه، حقیقت.
خب تو اصلا نمیمونی آدم.
چی بگویم؟ سمیه دخترم، یک دقیقه امرای گودیگکت بیا.
بچشه.
بیا دختر گلم، بیا جان فدا. آمدی؟
بله پدر جان. میخواین که گودی مرا گوشش کش کنین؟
نه
میخواین نتش
کنین؟ نه جان پدر. نه
پس چی پدر جان؟ خیلی چی کارش دارین؟ آها
چی؟
میدونم. میخواین که نصیحتش کنین؟
نه جان پدر، میخواییم از خودت بخواییم که به گودیگکت بگویی که ما و مادر جانتا نصیحت کنه. خب ما همیشه که هم جنجال میکنیم، نه؟ قال مقال داریم، بگو مگو داریم.
نه پدر جان.
چی؟
گودی ما شرمش میشه، شما کلان هستین.
نه برش بگو شرم نشه، ما را نصیحت کنه، ببینیم چی میکنه.
بچشم.
خب شروع کن.
میشه که پدر مادر من نصیحت کنی که همراه هم جنجال نکنن؟
خب ایره پرسان کردی ها؟ چی جواب دادن آله؟
خب میگه شما خودتون فامیده هستین، من چیزی گفتنم اتانو؟
چی بگویم دیگه؟
دخترم سمیه جان، جان مادر، خودت میتونی بری در اتاقت.
مادر جان ادس گودی من خفه شدین که گپی نزد.
جان مادر، گودی خودت گپای خود زد، درست است؟
بله گفت که خودتون فامیده هستن، همیره گفت نگفت؟
بله همیره گفت.
خیلی اصل گپه گفته دیگه.
من میرم که خواه کنم، گودیگه کم خسته است.
برو دخترم، شبت بخیر باشه. برو دخترم. گودی دخترم گپای مهم میزد. او به ما گفت که ما اوقع خودخواه بودیم که بیخی دختر ما را از یاد بردیم. به ما گفت که ما که دیگرا را نصیحت میکنیم، چرا خود ما به همو گپای خود ما عمل نمیکنیم. او شو یک کد همراه شقایق گپ زد. معلوم شد که شقایقم خیلی وقت است که از وضعیتی که داریم ناراض است. او هم خوش داره، او هم دوست داره که به روزای اول زندگی ما برگردیم. از سبای او روز ما و شقایق تصمیم گرفتیم که خوی کتره گفتن و جنجال کنار بانیم. خب البته اوقدر آسان نیست، اما خیلی امیدوار هستیم که موفق شدیم.
همراهان خوب با ما باشید، تکرار برنامه انعکاس را شنونده باشید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-7171-44 در افغانستان و 3826 در ایران. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. پایان نشست قلب آسیا، روند استانبول و انتشار بیانیه پایانی آن و تأکید بر آتش بس و صلح پایدار در افغانستان. و طرح مجلس نمایندگان افغانستان برای نشست استانبول ترکیه در مورد صلح افغانستان. در بیانیه پایانی نهمین نشست کنفرانس قلب آسیا روند استانبول بر ضرورت آتش‌بس فوری، پایدار و جامع در افغانستان تأکید شد. در این بیانیه همچنان تأکید شده که مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد و گفتگو تنها راه پایان دادن به بحران طولانی در این کشور است. در این بیانیه آمده ماز روند صلح افغانستان و تلاش برای تداوم مذاکرات میان دولت و طالبان حمایت می‌کنیم. اهمیت و کمک کشورهای همسایه و شرکای منطقه‌ای و بین المللی را میپذیریم و از اونا دعوت میکنیم تلاش های خودشان را برای موفقیت روند صلح با بالاترین سطح ممکن افزایش بدن. کشورهای عضو با محکوم کردن خشونت، کشتار و تداوم حضور تعدادی از گروه های تروریستی در افغانستان بر اهمیت نبود تهدید علیه هیچ کشوری از قلمرو افغانستان هم تاکید کردند. در بخش دیگه از این بیانیه بر اهمیت گسترش همکاری ها و مذاکرات منطقه ای برای رسیدگی به چالش های مشترک و تشویق امنیت، ثبات و توسعه اجتماعی و اقتصادی اشاره شده. کشورهای عضو با حمایت از نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان از تصمیم دبیرکل این سازمان جهت انتصاب نماینده ویژه برای افغانستان و مناطق مجاور استقبال کردند. مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، همکاری‌های اقتصادی، بازگشت مهاجرین و تداوم فعالیت‌های نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان از دیگر موارد مورد توجه در این بیانیه است. همچنین بر این نکته تاکید شده که هر گونه موافقتنامه سیاسی باید از دستاوردهای دو دهه گذشته در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و به ویژه حقوق همه افغان‌ها از جمله زنان، جوانان و اقلیت‌ها و همچنین احترام به تعهدات بین‌المللی افغانستان حمایت کند. در بخش دیگه از بیانیه آمده ثبات بلند مدت و رفاه در منطقه نیازمند امنیت در افغانستان است. بنابراین کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای پیشرفت روند صلح در این کشور مسئولیت مشترک دارند. همچنین کشورهای شرکت کننده از تلاش‌های منطقه‌ای در روند صلح افغانستان مانند نشست اخیر مسکو و نشست پیش رو در استانبول پشتیبانی کردند. رئیس جمهوری افغانستان در دیدار وزیر خارجه ایران ضمن قدردانی از مواضع ایران در قبال تحولات افغانستان آمادگی کشورش را برای گسترش روابط در همه عرصه‌ها و برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور اعلام کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در کنفرانس وزرای خارجه قلب آسیا بعد دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده بود، در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روند صلح در این کشور، مسائل منطقه‌ای و روابط دو جانبه را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد. نشست سه جانبه‌ای هم بین وزیران خارجه افغانستان، ایران و تاجیکستان برگزار شد. وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار با محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان از وی خواست فهرست کشورها و سازمانهای شرکت کننده در نشست صلحی را که قرار است در این کشور برگزار شود و دولت ترکیه ارائه کند. مولود چاوشوغلو از دولت افغانستان خواست فهرست کشورهای شرکت کننده، لیست اعضای شرکت کننده از جانب افغانستان و همچنان تاریخ برگزاری کنفرانس و پیشنهادهایش را به طرف ترکیه ارائه کند. اتمر هم وعده داد نظرات دولت افغانستان در مورد برنامه نشست و انتظارات دولت و ملت افغانستان از نتایج آن با ترکیه در میان بگذارم. قرار هست که نشست صلح افغانستان با حضور مقام‌های بلندپایه دولت و طالبان در ماه جاری میلادی در استانبول ترکیه برگزار شود. خب میخوایم گفتگو بکنیم با آقای موسی فریور، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای فریور سلام بر شما و وقتتان بخیر.
تشکر مهربانی. سلام با شنوندگان رادیو شما.
خب آقای فریور، من بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. شما در جریان هستید که نشست قلب آسیا در دوشنبه تاجیکستان برگزار شد، دیدارهایی میان مقامات افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و نشست سه جانبه‌ای هم بین وزیران خارجه افغانستان، ایران و تاجیکستان برگزار شد و همچنان دیدارهای دیگه‌ای که با مقامات کشورهای منطقه صورت گرفت و در اونا بر همگرایی منطقه‌ای تاکید شد. این همکاری منطقه‌ای چطور باید صورت بگیره و چطور میتونه به مسئله صلح افغانستان کمک کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بی مستعین. همگرایی منطقه‌ای علی رغم که یک شعار بسیار قشنگ و جذاب است، متاسفانه در جنوب غرب آسیا علی خصوص در منطقه‌ای که شما اشاره میکنین حقیقت ندارند.
بله.
وضعیت سیاسی و اقتصادی و در مجموع اوضاع می افغانستان به او درجه نرسیده که همسایه‌های دارای منافع متضاد افغانستان به این نقطه برسند که افغانستان میتونه به عنوان یک پل ارتباط بین آسیای میانه و برند عمل کنه و در مراودات منطقه‌ای نقش مرکزی را بازی کنه. سازمان همکاری منطقه‌ای ایکو که افغانستان مرکزش گفته میشه، علی رغم که ده کشور به او عضویت داره، نتانسته یا نخواسته یا اجازه نیافته که روی پایش بیسته و به همکاری اقتصادی روی بیارند، موانع را از راه تجارت بردارند و از امکانات کشورها استفاده بینه صورت بگیره و یک منطقه بسیار عظیم و بزرگ اقتصادی با وجود خواهد آمد که اکثرش در بحرین و سر دیگه در خلیج فارس و سر دیگه هم در بحیره کسپین خواهد بود.
بله.
متاسفانه به این کار ناکام ماند. در رابطه با نشست دوشنبه میتونم بگم که هم آقای جواد ظریف و هم زمامدارای ایران و هم زمامدارای تاجیکستان و پاکستان و تمام همسایه افغانستان موقعیت لرزان آقای غنی را می دانند که آقای غنی دور لازم و شایسته و بایسته نمیتونه نمایندگی کنه ملت افغانستان و بسیار سخت آسیب پذیر است و مذاکرات صلح دوحه و متعاقبش مذاکرات صلح استانبول در راه است و سرنوشت نظام سیاسی و زعامت یا رهبری آینده افغانستان در روش رقم میخوره که
بله.
با گمان اغلب گفته میشه که این مسائل صورت خواهد گرفت.
بله.
در مقیاس ملی هم متاسفانه آقای غنی متاسفانه باز تکرار میکنم ناکام ماند و نتانست که یک اجماع را حداقل در داخل افغانستان در زیر چتر این نظامی که ادعا میشه که جمهوری اسلامی است که در او شک وجود داره به وجود داره و اگر این اجماع به وجود نیامد هم سرنوشت نظام سیاسی افغانستان و هم حتی سرنوشت آقای غنی در قدرت سیاسی اندی افغانستان به نوع از آنها مسجل می شد.
بله.
آقای غنی در آوردن اجماع ملی ناکام ماند، در اجماع منطقه‌ای رقمی که دامه کنه هم دستاورد ندارد.
آقای فریور، شما اشاره به نشست ترکیه داشتید و ای که به هر حال این نشست در پیش رو هست، مقامات افغان هم این نشست یک نشست سرنوشت ساز میدانن، فکر میکنین که تا چه میزان در روند صلح افغانستان تاثیرگذار خواهد بود؟
یه احتمال وجود داره. احتمال اولی است که به تایید گپای شما بنابراین با فشار آمریکا و غرب و کشور میزبان که ترکیه کشور مهم و نفوذ است در منطقه، قضیه افغانستان از رای صلح حل شد و یک کنفرانس به اصطلاح یا مایده شبه مایده بن بار دیگه با وجود ده یا به امضا برسه و سرنوشت آینده نظام سیاسی در افغانستان تعیین شد. یک دیدگاه می است. از زوایر معلوم میشه که آقای بایدن تعهدات که گویا ترامپ در مایده سال دوه به طالبا و عامیان طالبا داده که تا اول می قوای خود از افغانستان خارج می سازه و او دیگه بانوان یک دستاورد به نام خود آقای بایدن ثبت کنه که ما بودم که مایده سال دوه را به حساب متحقق ساختم.
بله.
نگاه بدبینانه یا منفی راضی من شخص احتمالی استانبولی است که حکومت افغانستان برابری آقای غنی می خواه این فرصت تاریخی را هم مثل فرصت تاریخی مایده سال دوه به چالش بکشانه و با مانی تراشی در رای سال وقت کشی کنه و نگذاره که سرنوشت نظام و ملت افغانستان در این نشست تعیین شود.
بله.
من فکر میکنم اگر حکومت آقای بایدن فشار لازمه بر آقای غنی و بر حامیان تحریک اسلامی طالبا وارد کنه و مصمم باشه که یک راه حل بین البین و به اصطلاح بینی خمیدی را برای خود جور کنه، باز میتونه که آدم نسبت به آینده نشست استانبول امیدوار باشه.
بله.
ولی بازی مغلق را که امریکایی‌ها در منطقه و در افغانستان با پیش میبرن از درک بسیاری ها متاسفانه بالاست و آیا امریکا که مسبب الاسباب تمام بحران موجود در افغانستان طی 20 سال اخیر است حاضر است قوای نظامی خود از افغانستان خارج بسازم؟ من جدا در این مورد شک دارم.
بله.
که امریکا حاضر باشن موقعیت بدست آمده را که او را برش دههای متمادی سرمایه‌گذاری کرده و در اینجا برای خود پایگاه ساخته و تاسیسات زیرزمینی ساخته این را به سادگی از دست بده.
بله.
بر ما فوق‌العاده چی است؟ سوال برانگیز است. اگر حضور مخفی باز داشته باشه و در توافق با جنای که من هم میخواهیم نامشانه بگیرم حضور خود در افغانستان ادامه بتن و بس علایده است.
بله.
اما حال از ظاهر ما که میبینم و ارجابی ما همی از بانوان یک شهروند با مسئولیت و مسلمان افغانستانی همیست که امریکایی ها حاضر نیستن قوای نظامی خود از افغانستان خارج بسازن. یکی از ترفنده ها بانایی که امریکا بر حفظ حضور نظامی خود در افغانستان به کار میبره همی است که حداقل ما بر حفظ سفارت افغانستان در شهر کابل ضرورت به 1000 سرباز یا عسکر داریم.
بله.
و این خودش به اصطلاح ما افغانا یک رای گنجشکک است که برای خود امریکا باز مگذارن که هر وقتی که خواسته باشن این نیروهای خود در افغانستان کم و زیاد کنن. اما قسم که 20 سال گذشته هیچ مقام افغانی موفق نبود و اجرات هم نداشت که از امریکا بپرسن که دیگه چند سرباز شما میایه و چند سرباز شما میره، شما از طریق فضا و زمین چی را به افغانستان میارین و چی را از افغانستان خارج میسازین. در آینده هم امریکا میخواه این بالادستی را داشته باشه و این که باز خدا در مورد این مسئله چی فیصله کرده او را آدم بگه والله اعلم بالصواب.
بسیار سپاسگزاریم جناب آقای فریبان از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
وقتتان بخیر.
گفتگوی بود با آقای موسی فریور، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان از حضور فعال هیئتی به نمایندگی از این مجلس در نشست صلح استانبول خبر داده و گفت که این نهاد برای نشست ترکیه طرح مشخصی ارائه میکنه. میررحمان رحمانی در نشست عمومی مجلس با اشاره به برگزاری نشست کمیته ویژه صلح مجلس در روز یکشنبه هفته آینده گفت که این نشست به منظور تدوین طرح نمایندگان برای نشست صلح ترکیه برگزار میشه. رحمانی از نمایندگان هر ولایت خواست تا یک نفر را برای عضویت در کمیته ویژه صلح مجلس معرفی کنند. او گفت قرار است این کمیته روز یکشنبه هفته آینده نشستی را برای تدوین طرح مجلس برگزار کنه که بعداً این طرح در نشست ترکیه مطرح خواهد شد. با گفته آقای رحمانی نشست ترکیه که طی هفته‌های آینده برگزار میشه یک فرصت خوب و تاریخی برای پایان دادن به جنگ 40 ساله کشور است. او ابراز امیدواری کرد که همه مردم به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در این نشست شریک شوند. شماره دیگر از نمایندگان هم تاکید کردند که مجلس نباید در نشست ترکیه در انزوا قرار بگیره، بلکه باید به عنوان یکی از نهادهای قانونی و منتخب مردم باید حضور فعال داشته باشند. سمین بارکزای نماینده هرات گفت که مجلس با توجه به شرایط فعلی هر چه سریعتر باید هیئتی را تعیین کنه که این هیئت در نشست ترکیه توان بحث روی نوع نظام آینده را داشته باشند.
چنانچه در جریان قرار دارین، در نشست استانبول قرار است نقشه راه سیاسی افغانستان تعیین گردد. لازم به ذکر است که بنده به عنوان نماینده مردم تا زمانی که حکومت مقتدر وجود دارد وظیفه خود می دانم تا با تمام وجود از آن حمایت کنم، چرا که با تمام کمی ها و کاستی ها این حکومت همراه با دیگر نهادها حافظ قانون اساسی ما است. آنچه از اخبار و اظهارات رئیس جمهور غنی واضح است، موضوع انتخابات زود هنگام و تعیین سرنوشت از طریق این انتخابات مطرح است. از طرف دیگر خانه ملت به عنوان یک رکن اساسی از مردم سالاری در جایگاه بلند و مشروع و قانونی خیش قرار دارد که ضامن ثبات آینده است. بنده از مقام محترم ریاست مجلس خواهشمندم تا با توجه به شرایط فعلی هرچه سریع‌تر هیئتی در مجلس نمایندگان تعیین گردد و بس روی نوع نظام آینده را مورد مطالعه قرار دهد. ما باید به عنوان یک نهاد مشروع و منتخب این کشور موقف مشخص خود را کتبی در نشست استانبول ارائه نماییم و صدای ملت خود را مطرح نماییم. در این طرح حداقل از نوع نظام آینده، جایگاه زنان و کودکان، حقوق بشر و عدالت انتقالی صحبت صورت گیرد و جایگاه و نظر مجلس نمایندگان در نشست استانبول ارائه گردد.
صدیق احمد عثمانی نماینده پروان در مجلس افغانستان هم گفت که در نشست ترکیه دولت افغانستان میخواهد بسته پیشنهادی خودش را ارائه بکنه که به احتمال قوی در این بسته بیشتر تاکید روی جمهوریت شده. او اضافه کرد که مجلس هم باید همین موقف را در این نشست داشته باشه و از ارزش ها دفاع کنه. با این وجود شماری از نمایندگان از نادیده گرفتن جایگاه زنان در نشست صلح ترکیه انتقاد کردن، میگن که قرار هست در این نشست 50% جمعیت کشور نادیده گرفته شود و تنها مردان در آن حضور خواهند یافت. حلیمه صدف کریمی نماینده جوزجان نیز گفت که نادیده گرفتن زنان در نشست های صلح توهین به جایگاه آنان بوده و صلحی را به دنبال نخواهد داشت. نشست صلح ترکیه قرار است با مدیریت سازمان ملل متحد برگزار شود و در آن درباره آینده سیاسی و امنیتی افغانستان و سرنوشت روند صلح تصمیم گیری شود. برخی منابع دولتی افغانستان اعلام کردند که در نشست ترکیه این دولت طرحی را به منظور برگزاری انتخابات زود هنگام زیر نظر سازمان‌های جهانی ارائه می‌کند. این طرح به عنوان یک گزینه بدیل در برابر طرح آمریکا ارائه می‌شود که در آن تشکیل یک دولت عبوری با حضور طالبان پیش بینی شده. خب تماس ما با محمد علی اخلاقی نماینده ولایت غزنی در پارلمان افغانستان برقرار هست و می‌خوایم در رابطه با طرحی که قرار است از سوی پارلمان افغانستان در نشست ترکیه ارائه شود با ایشان صحبت بکنیم. آقای اخلاقی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تان.
آقای اخلاقی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان از حضور فعال هیئتی به نمایندگی از این مجلس در نشست صلح استانبول خبر داده و گفته که این نهاد برای نشست ترکیه طرح مشخصی را ارائه می کنه. این طرح شامل چه مسائل خواهد بود و مجلس افغانستان چه اقدامی در رابطه با نشست استانبول خواهد کرد؟
نشست استانبول آنطور که پیش بینی میشه ممکن است که برای افغانستان سرنوشت ساز باشه و یک طرح راهی دقیق تر برای رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان در اونجا ترسیم شده. در همین راستا رئیس مجلس دیروز در جلسه یادآور شدن که روز یک شنبه یک نشست از هر ولایت یک نفر یک نشست در ارتباط با صلح، در ارتباط با طرحهایی که از طرف مجلس ارائه شود و در ارتباطی که چطور ما بتوانیم در نشست استانبول حضور داشته باشیم یک جلسه داشته باشیم. اما یکی ظرفیت در نشست استانبول چطور است و آیا یک هیئت جداگانه از طرف مجلس نمایندگان در اونجا برایش فرصت داده خواهد شد یا نه هنوز دقیق و روشن نیست.
جناب اخلاقی، خب ما در داخل افغانستان شورای عالی مصالحه ملی نداریم که بنا بوده که هر اتفاقی که در ارتباط با روند صلح افغانستان میفته از طریق شورای عالی مصالحه ملی باشه. گفته میشه که دولت افغانستان گفته که طرح مشخصی را در نشست استانبول ارائه میکنه، مجلس هم میخواد که طرح را ارائه بکنه، گروه ها، احزاب و ارگان های مختلف هم معمولا دارن تلاش میکنن این روزها که نمایندگانی در نشست استانبول داشته باشند. آیا شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از صلاحیت کافی برای پیشبرد روند صلح افغانستان برخوردار نیست و آیا این اقداماتی که صورت میگیره، درخواست هایی که هست، این طرحی که داره در واقع آماده میشه که ارائه شود به معنای زیر سوال بردن صلاحیت شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیست؟
عرض کردم که رئیس همونطور که سایر احزاب و مجموعه های مختلف میخواید که در این نشست حضور داشته باشه، پارلمان به عنوان یک رکن اساسی و مهم از یک کشور که نمایندگی از تمام اقشار جامعه میکنه، یه خواستش خواسته منطقی است که باید نمایندهش به صورت مستقل و عنوان نماینده پارلمان در این نشست حضور داشته باشه، هرچند که در نمایندگان حکومت که در دوحه حضور دارن از مجلس نمایندگان هم ما نفر داریم، اما به صورت مستقل که نمایندگی از طرف مجلس نمایندگان بکنه ما اونجا کسی نداریم.
خب ای که هر طرفی نماینده و نمایندگانی در نشست صلح استانبول داشته باشن، آیا رسیدن به صلح دچار مشکل نمی کنه؟
خب متاسفانه یک چیزی که قابل استیه که یک نوع به اعتمادی های وجود داره و از این خاطر اکثری از احزاب و نماینده های تقاضا را داره، در غیر از او باید از حکومت یا از شورای عالی مصالحه وقتی که نماینده اونجا معرفی میشه نمایندگی تمام مردم افغانستان باید داشته باشه، ولی یک نوع بی‌اعتمادی که در افغانستان هست باعث میشه که هر جناح و هر حزب میخواد که نماینده مستقل خود داشته باشه. می که در نشست چقدر ظرفیت است و کیا حضور داره و حتی از مجلس نمایندگان آیا چنین زمینه‌ای داده میشه یا نه، و بحث جداست که هر مجموعه خواستار حضور در این در همچین نشست هست و بحث کاملا جدایی است.
بله، گفته میشه های اخلاقی که نشست ترکیه نشست سرنوشت سازی برای افغانستان خواهد بود، پیشبینی شما در این زمینه چی است؟
هنوز دقیق متاسفانه معلوم نیست که آیا این نشست واقعا سرنوشت ساز باشد، نشست بتانه که جنجال ها و مشکلات خاتمه بده یا نه، هنوز مشخص نیست.
بله،
ولی امیدوار هستیم که نشست استانبول نشست سرنوشت ساز برای افغانستان باشد و جنجال ها و چالش ها را خاتمه بده.
بله انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم آقای اخلاقی از شما، با شما خداحافظی میکنیم. خب این هم گفتگویی بود با جناب آقای محمد علی اخلاقی، نماینده ولایت غزنی در پارلمان افغانستان، در ارتباط با نشست استانبول که بناست برگزار شود و پارلمان افغانستان اعلام کرده که طرح مشخصی در برای رسیدن به صلح در نشست استانبول مطرح خواهد کرد، که خب حالا باید ببینیم که به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان از ادامه کار سرپرست ها در نهادهای حکومتی انتقاد کرد و گفت که حکومت باید به فرهنگ سرپرستی در ادارات خاتمه بده. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان اعلام کرد که ادامه کار سرپرست ها در ادارات دولتی خلاف قانون اساسی و قانون سرپرستی است و حکومت باید به قانون اساسی احترام بگذاره و به فرهنگ سرپرستی در ادارات پایان بده. رحمانی از حکومت خواست که نامزد وزیران را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی بکنم. رئیس مجلس افغانستان تأکید کرد که ادامه کار سرپرستان به پاسخگویی و شفافیت صدمه میزنه و فساد اداری را گسترش میده. در حال حاضر وزارت های امور داخله، مالیه، اطلاعات فرهنگ، صحت عامه، معارف، امور زنان و انکشاف دهات توسط سرپرستان اداره میشن. بانک مرکزی هم در حال حاضر از سوی سرپرست رهبری میشن. بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه افغانستان، 63 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، ننگرهار، بغلان، نیمروز، پروان، هلمند، لوگر، کنر، لغمان و نورستان شناسایی شدند. با ثبت این تعداد موارد مثبت کرونا، شمار مجموعی بیماران کووید 19 در افغانستان به 56517 نفر افزایش یافته. بر اساس آمار وزارت صحت عامه، 5 نفر هم در اثر بیماری کووید 19 در ولایت‌های تخار، قندوز، پروان و بامیان فوت کردند که شمار مجموعی فوتی‌های کرونایی در افغانستان به 2489 نفر افزایش یافته. همچنان در شبان روز گذشته 177 فرد مبتلا به کرونا در ولایت‌های قندهار، ننگرهار، نیمروز، هلمند، لغمان، پکتیا و نورستان بهبود یافتند. شمار مجموعی بهبود یافتگان تا کنون به 51550 نفر رسیده. خدمت شما عزیزان شرمنده ای عرض بکنیم که به هر حال بحث ویروس کرونا و بیماری کووید 19 مسئله بسیار بسیار جدی است و طبق اطلاعاتی که ما داریم از داخل افغانستان، خیلی مردم جدی نمیگیرن بیماری را. بیماری کل دنیا را درگیر خودش کرده، معلوم هم نیست که تا کی ادامه پیدا بکنه و شما میبینید که ویروس های جهش یافته هم خب داره دنیا را درگیر میکنه و درگیری های بیشتری را ایجاد میکنه. تنها راهی که به صورت عملی واقعا وجود داره در ارتباط با بیماری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 رعایت پروتکل های بهداشتی هست که باید به صورت جدی مردم دقت بکنن و این پروتکل ها را رعایت بکنن. استفاده از ماسک، استفاده از دستکش در مواردی که ممکنه آلودگی ها زیاد باشه، شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون، ضد عفونی کردن سطوح و همینطور رعایت فاصله فیزیکی و فاصله اجتماعی که معمولا توصیه میشه توسط متخصصین بهداشتی بسیار بسیار میتونه کمک بکنه. از حضور در اجتماعات در واقع دوری بکنیم، مهمانی برگزار نکنیم، در مهمانی ها حضور پیدا نکنیم حتی امکان و مجالسی که برگزار میکنیم یا برگزار نکنیم یا با تعداد بسیار کم و با رعایت موازین بهداشتی برگزار بکنیم که گرفتار نشویم. خود ما، خانواده ما، اطرافیان ما، اقوام و اقارب ما و کل جامعه میتونه که به صورت جدی آسیب ببینم. خب من یه خبر دیگر در ارتباط با همین ویروس کرونا خدمت شما عرض بکنم که سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که شیوع ویروس کرونا حدود 4 میلیون آواره داخلی را در شرایط دشواری قرار داده و دولت افغانستان و جامعه جهانی باید برای کمک به اونا فورا اقدام بکنند. در اعلامیه این سازمان آمده که زندگی در کمپ‌های بیش از حد مزدحم با دسترسی محدود و ناکافی به آب آشامیدنی و تمهیدات بهداشتی آوارگان داخلی را در شرایطی قرار داده که در برابر ویروس کرونا به شدت آسیب پذیرند. عفو بین الملل با تأثیرات همگیری کرونا بر معیشت، حقوق زنان و ناامنی غذایی در کمپ‌های آوارگان و کمک‌های ناکافی کنونی به اونا اشاره کرده. سمیرا حمیدی معاون منطقه‌ای سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا گفته که جمعیت آوارگان 4 میلیونی افغانستان در شرایطی زندگی می‌کنند که برای انتشار ویروسی مثل کرونا بسیار مناسب است. این کمپ‌ها محدود و غیر بهداشتی هستند و حتی از ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی محرومند. علی‌رغم این شرایط ناگوار، آوارگان داخلی از حمایت‌های بسیار ناچیزی برخوردار بودند. خانم حمیدی همچنان گفته که با افزایش روزافزون آوارگان داخلی به دلیل جنگ و خطر شیوع موج جدید ویروس کرونا، دولت افغانستان و جامعه جهانی باید کارهای بیشتری انجام بدن تا اونا را در برابر این خطرات محافظت کنند. عفو بین الملل از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواسته که به مسئولیت‌هایشان در قبال آوارگان داخلی رسیدگی کنند و بودجه و منابع مشخصی را برای اونا اختصاص بدن تا اونا به مسکن، غذا، آب و خدمات صحی دست یابند. این سازمان از کمپ‌های آوارگان داخلی در ولایت‌های هرات، کابل و ننگرهار بازدید کرده که در هر کدام اونا حدود 1000 فامیل زندگی می‌کردند. با گفته ای سازمان اونا در خانه‌های گلی و خیمه‌های پلاستیکی در شرایط سختی زندگی می‌کنند. هر خیمه و خانه گلی حدود 10 نفر را در خودش جای داده و فاصله اجتماعی رعایت نمی‌شه. سازمان عفو بین الملل در ادامه تاکید کرده که به آوارگانی که خودشان نمی‌تونن هزینه خرید دارو و مراجعه به بیمارستان را تأمین بکنن هیچ کمکی نشده. این را در نظر بگیرید و این را در کنار این قرار بدید که جنگ های داخلی در افغانستان و پیشبینی جنگ های بهاری که ممکنه از سوی طالبان آغاز شود و جنگ ها شدت پیدا بکنه، آوارگان داخلی را در افغانستان خیلی بیشتر خواهد کرد و مشکلات اینا بسیار بیشتر از اون چیزی خواهد بود که در حال حاضر گفته میشه و تاکید میشه که اینا ممکنه مشکلاتی را داشته باشن. یکی از این مشکلات در واقع ویروس کرونا است. مشکلات بسیار بسیار میتونه فراوان باشه. خب فردا هم که 13 حمل هست، روز طبیعت یا اصطلاح خیلی معروف 13 بدر را داریم. خیلی مرسوم هست که در این روز مردم به طبیعت پناه میبرند و سعی میکنند که اوقات خوبی را در کنار خانواده در طبیعت بگذرانند. اما ویروس کرونا، بیماری کووید 19 میتونه که این خوشی ما را متاسفانه به ناخوشی و به ناگواری و به در واقع عذاب تبدیل بکنه اگر موازین بهداشتی را رعایت نکنیم و اگر توصیه هایی را که معمولا ارگان های بهداشتی، متخصصین بهداشتی ارائه میکنن اینا را جدی نگیریم. در کنار هم قرار گرفتن و حضور در فضاهایی که میتونه جمعیت زیادی را در خودش جای بده و در کنار هم دیگه باشه و رعایت نکردن نکات بهداشتی، همین ماسک، همین شستشوی دست ها، همین رعایت فاصله های فیزیکی و فاصله اجتماعی که معمولا توصیه میشه، اینها اگر رعایت نشه میتونه که مشکلات ما را زیاد بکنه. خب شرایط افغانستان، شرایط بهداشتی افغانستان، کمبود امکانات، جنگ، درگیری و خیلی از مسائلی که هست میتونه خطرات را بسیار بسیار افزایش بده نسبت به بقیه کشورهایی که امکانات در اختیارشان هست. امیدواریم که اوقات خوبی داشته باشید و از اوقاتی که پیش رویتان هست به خوبی استفاده بکنید. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
افغانستان در آینه سال. دعوت میکنم از شما دوستان شنونده این برنامه باشید.
افغانستان در آینه سال.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با شما هستم با برنامه امروز افغانستان در آینه سال. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، عرصه فرهنگی و اجتماعی افغانستان در سال گذشته با فراز و نشیب‌های گسترده‌ای مواجه بوده که تأثیرات عمیقی بر اوضاع فرهنگ، هنر و اجتماعی این کشور گذارده است. در کنار ناامنی‌ها و مشکلات فراوان سیاسی و اقتصادی، بحران کرونا هم از تأثیرگذارترین رخدادها در اوضاع زندگی مردم افغانستان بوده است، چنان که این بحران باعث عقب افتادن کاروان علم و دانش افغانستان نیز گردید و سال تعلیمی افغانستان پس از 5 ماه تأخیر در ماه اسد آغاز شد. محمد ابراهیم شینواری، معین تعلیمات وزارت معارف افغانستان، در گفتگو با یکی از رسانه‌ها در این زمینه و در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مکاتب، اظهاراتی داشت که دعوت می‌کنم بخش‌هایی از آن را بشنوید.
سنفا را ما تعدادش را کم کردیم، تجزیه کردیم که تعداد سنفا کم باشه، فاصله بین متعلمین موجود باشه، سنف پاک شوه، از دست دادن و روبوسی و بغل کشی اطفال جلوگیری کنه، در صورت ضرورت دستار زود زود باشه و در صورت که تب یا اعراضی سرفه و ریزش و زکم داشته باشه، اگر در خانه باشه مکتب نبیه، اگر در مکتب باشه معلم سبا زود اونا رو به خانه و یا به کلینیک روان کنه. این یعنی تدابیری است که ممکن است. ما یک کمیته داریم، کمیته صحت مکاتب مشترک با وزارت صحت ما. حکومت تک رحمود بسیار خلاصه و بسیار مشخص تهیه و ترتیب کرده و را به مکاتب هم ارسال کردیم و مدیر صحبه و سرمعلم صحبه و معلمین و تمام والدین آگاهی میتا دوامدار که اطفال خود را در صورتی که تب داشته باشه به مکتب روان نکنه و اگر احیانا در مکتب کدام اعراض علائمی پیدا میکنه با کلینیکا هم یک سیستم رجدیهی و ارتباط تامین کردیم با کلینیک یا با خانه اینا را ایزام میکنه.
از دیگر تغییرات در عرصه معارف افغانستان میتوان به جابجایی ها و تغییراتی در سطوح بالای مدیریتی در وزارت معارف اشاره کرد. سرپرست وزارت معارف افغانستان در جمع خبرنگاران هدف از جابجایی های اخیر در تشکیلات و امور کاری این وزارتخانه را انسجام و تقویت مدیریت نظام معارف و آموزش بهتر شاگردان در مکاتب و مدارس افغانستان عنوان کرد. رنگین حمیدی با تاکید بر این که مبنا و ماهیت نظام آموزشی کشور اسلامی افزود، منظور از تغییرات تازه در نظام معارف کشور ارتقای سطح کیفیت، مؤثریت و پاسخگویی به آینده دانش آموزان می باشد. بر اساس تغییرات ایجاد شده، معینیت جدیدی به نام تضمین کیفیت تدریس و نصاب ایجاد شده که سردار محمد رحیمی معین پیشین سواد آموزی در رأس آن قرار دارد. معینیت تعلیم و تربیه از ادغام معینیت‌های سواد آموزی، انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه معلم نام برد که عطاءالله واحدیار معین آن معرفی شد. همچنین معینیت منابع و اداره که قبلا به نام معینیت مالی و اداری یاد می‌شد ایجاد شد و در رأس آن خانم ویکتوریا غیوری تقرر یافت. عطاءالله واحدیار معین تعلیم و تربیه وزارت معارف افغانستان در پاسخ به برخی سوالات در زمینه این تغییرات و جابجایی‌ها و انتقادهایی در این مورد که بعضی بخش‌های ضروری از تشکیلات وزارت معارف حذف شده گفت که حذفی صورت نگرفته بلکه انسجام بیشتر شده است.
دوستایی که میگن که یک چیز حذف شده، حذف برادرم جمله منفی است، حذف نشده. ما در نتیجه یک جابجایی داخلی تشکیلاتی نظام معارف افغانستان به سردرگمی، ناباسامانی، انتشار پایان بخشیدیم و خواستیم که نظام تعلیم و تربیه افغانستان تحت یک چتر آوردیم تا هماهنگی بیشتر شود، انسجام خوبتر شود و از همه قدم مهمتر در تقسیم منابع توازن به وجود بیاید. امروز مدارس ما، دارالحفاظهای ما جزء نظام معارف افغانستان است که از تمام منابع افغانستان مساویانه اونا مستفید میشن.
یکی از رخدادهای مهم دیگر در عرصه فرهنگ افغانستان در سال گذشته رأی اعتماد پارلمان به وزیر تحصیلات عالیه این کشور بود. عباس بصیر، سرپرست وزارت تحصیلات عالیه، با دریافت 197 رأی تایید از سوی مجلس نمایندگان به عنوان وزیر تحصیلات عالی معرفی شد. در همین راستا عباس بصیر در جمع مسئولان و کارکنان این وزارتخانه اظهار امیدواری کرد که بتواند با ارائه برنامه‌های کاری خود و در همکاری با نیروهای این وزارتخانه خدمات ارزنده‌ای را در عرصه تحصیلات عالی انجام دهد.
امیدوارم که بتوانم با ارائه برنامه ها و تعهدات کاری خیش و در همکاری با پرسنل تکنیکی، علمی و اداری وزارت مستر خدمات ارزند آماندگار در حوزه تحصیلات عالی کشور باشم. ما کاملا متفق و معتقد هستیم که بدون هماهنگی با روند پیشرفت های تحصیلات عالی در منطقه و جهان نمی توانیم به اهداف ملی، پایداری سیاسی و اقتصادی کشور خیش و بالاخره آنچه شایسته نسل جوان کشور ما نایل گردید. بحث کمیت تا هنوز یک بحث اساسی است که ما ضرورت داریم ظرفیت تحصیلات عالی را برای جذب جوانان بیشتر بالا ببریم. در کنار آن کیفیت بحث اساسی دیگر است. ما ضرورت داریم روی کیفیت بیشتر کار کنیم. کاربردی ساختن نظام آموزش کشور و عیار ساختن آن با نیازمندی های اقتصادی و اجتماعی روز ما از مهمترین و اساسی ترین اقدامات است که ما آن را دنبال خواهیم کرد.
اما در ادامه هم دعوت می کنم از دستاوردهای این وزارتخانه در سال 1399 از زبان عباس بصیر بشنویم.
در بخش علمی در سال 1399 در حدود 65 عنوان نصاب تحصیلی بازنگری شده تا آموزش افغانستان را مطابق با معیارهای جهانی و مطابق با نیازمندی‌های کشور عیار بسازد. این کاری بسیار مهم و اساسی بود که چگونه ما میتوانیم سیستم آموزشی خود را با معیارهای جهانی و با نیازمندی‌های مارکت و بازار عیار بسازیم که نهایی سازی چاپ و تسلیمی 65 عنوان نصاب تحصیلی در این قسمت ما را بسیار کمک میکنه. سه برنامه ماستری را ما ایجاد کردیم. ایجاد سیستم مدیریت الکترونیکی آثار علمی استادان یک دستاورد مهم و عمده بود که برای اولین بار وزارت تحصیلات عالی افغانستان موفق میشه آثار علمی استادان به شکل الکترونیکی مدیریت بکنه. اعتباردهی اکادمیک برای 3 پانتون دولتی و 2 پانتون خصوصی ای یک روندی خیلی مهم و اساسی هست که امسال تقویت شده، شدت گرفته. ایجاد 12 برنامه شبانه در 8 نهاد تحصیلی دولتی یکی از کارکردهاست و همچنین 34 پانزه در نهادهای تحصیلی دولتی ایجاد شده. تدوین، تعدیل و بازنگری 52 عنوان سند تقنینی نیز صورت گرفته. در حدود 97 مسوده یادداشت تفاهم نامه، پروتکل ها و قراردادهای علمی میان وزارت تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلی خارجی نیز تدوین و طی مراحل شده. یکی از دستاوردهای مهم در امسال تطبیق برنامه آموزش الکترونیکی بود. اگر گسترش کووید 19 در خیلی از عرصه ها پیامدهای منفی داشته، ولی در عرصه تحصیلات عالی می توانم بگویم که یکی از پیامدهای مثبتش این بوده که ما را مجبور ساخت که سیستم مدیریت الکترونیکی آموزش را جنبه عینی و عملی بدهیم.
همچنان در عرصه معارف و تحصیلات عالیه شاهد برگزاری امتحان کانکور در افغانستان بودیم که با تمامی مشکلات امنیتی و بحران کرونا این آزمون سراسری برگزار گردید و چند تن از محصلین ممتاز افغانستان بورسیه تحصیل در خارج از کشور را دریافت نمودند. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالیه افغانستان در مراسم خداحافظی 400 تن از فارغ التحصیلان صنف 12 که با بورسیه کشور ترکیه برای تحصیل به این کشور اعزام می‌شدند شرکت و سخنرانی کرد.
دانش آموزان عزیزی که با استفاده از این فرصت عازم کشور ترکیه می شوند باید بدانند که یک فرصت بزرگی در اختیار آنها قرار گرفته است. از سوی دیگر آنها تنها از خانواده های خویش نمایندگی نمی کنند، بلکه آنها سفرای جلیل القدر افغانستان در کشور بزرگ ترکیه می باشند و از افغانستان نمایندگی می کنند. اما گونه که خدمت وکلای محترم پارلمان نیز بارها یادآور شدم، ظرفیت نظام تحصیلات عالی افغانستان برای تأمین نیازمندی های تحصیلی جوانان محدود و اندک است. ما تنها می توانیم در حدود 10% از جوانان عزیزی که جویای تحصیل در کشور هستند جذب نظام تحصیلات عالی نماییم. از این جهت ما موظف هستیم تا فرصت های بیشتری را برای جوانان عزیز خیش فراهم بسازیم. از این جهت تلاش میکنیم تا از طریق تشویق همکاران بین المللی خش برای اعطای بورسیه های بیشتر، زمینه های بیشتر برای جوانان عزیز فراهم بسازیم. ایجاد شعبه های پوهندون های معتبر دنیا در افغانستان فرصت دیگری است که میخواهند در افغانستان شعبه های پوهندون های معتبر خش را ایجاد کنند، نیز به عنوان یک مدل و نمونه برای ما از اهمیت بسیاری از نقطه نظر کیفیت برخوردار است.
بله دوستان، افغانستان با رشد کمی که در سالهای اخیر در آمار دانشجویان و مراکز آکادمیک دولتی و خصوصی داشته، هنوز با نواقص فراوانی در این عرصه مواجه است. از کیفیت پایین تدریس گرفته تا فقدان اساتید متخصص، عدم تجهیزات آموزشی، فقدان کتابخانه های مجهز، عدم سرپناه و لیلیه های مناسب برای دانشجویان و فقر خانواده های دانشجویان بخشی از مشکلات و چالش هایی هستند که تحصیلات عالی در افغانستان و به خصوص دانشجویان